سرشت جنسی انسان، جلد سوم،
فصل 14، عمر کوتاه، یک دروغ یا یک واقعیت.
www.press.com
این روزها عمر ما 60 به علاوه 10 سال و اگر عامل نیرومندی بدنی هم به اضافه شود 80 سال است، اما هنوز هم کار سخت و اندوهش هست و به همین دلیل عمر ما کوتاه می شود و ما پرواز می کنیم. عجیب اما واقعی، میانگین امید به قد انسان ما قبل تاریخ حدوداً 90 سانتی متر بود. بنابراین مردی با قامت 1 متر و 20 سانتی متری غول‌آسا به نظر می رسید. آیا این واقعیت تصورتان را از ماقبل تاریخ دگرگون کرد؟ آیا نژاد کوتوله‌ای از آدم‌های بونسای به نظرتان می‌آید که در غارهای کوچک زندگی می‌کردند؟ خرگوش‌ها را در سوراخ‌هایشان دنبال می‌کردند، از ترس روباه‌ها پنهان می‌شدند و در تیرس بازهای شکاری بودند؟ آیا این موضوع سبب می‌شود به چالشی که نیاکان نیوجوی ماهنگام شکار ماموتا داشتند فکر کنید؟ آیا فکر نمی کنید خوششانس بودید که در زمان حاضر زندگی می کنید؟ دورانی که رژیم غذایی بهتر و دستاوردهای بهداشتی قامت میانگین انسان را دو برابر کرده است. خب، خیلی هیجان زده نشوید. با اینکه از نظر فنی درست است که میانگین امید به قد انسان ما قبل تاریخ حدود 90 سانتی متر بوده است، اما این یک حقیقت گمراه کننده است. مانند اظهارات متوهمانه در مورد فراگیر بودن ازدواج، فقر و جنگ، این نیز ادعایی است که سبب سردرگمی و نتیجه گیری نادرست می شود. برای فهم موضوع، میانگین قد یک انسان بزرگسال در دوران ماقبل تاریخ را با استفاده از بقایای اسکلتی حدوداً 180 سانتی‌متر در نظر بگیرید. میانگین اندازه اسکلتی نوزادان در ماقبل تاریخ را نیز حدوداً 50 سانتی متر در نظر بگیرید. سپس از روی نسبت قد اسکلت‌های نوزاد به اسکلت‌های بزرگسال که از حفاری قبرستان‌های باستان شناختی معروف دست آمده تخمینی بزنید و فرض کنید به طور کلی به ازای هر 3 نفر که به بزرگسالی می‌رسیدند 7 نفر در کودکی می‌مردند. بنابراین به دلیل مرگ و میر بالای کودکان امید به قد انسان ما قبل تاریخ 3 ضرب در 180 به اضافه 7 ضرب در 50 به اضافه 10 مساوی 89 سانتی متر بوده است که تقریبا همان 90 سانتی متر می شود. به نظرتان این نوع محاسبه عجیب نیست؟ هست. گمراه کننده نیست؟ چرا هست؟ از نظر آماری دقیق است؟ خب تا حدی. باید بدانید که این حقیقت در مورد میانگین امید به قد در دوران ما قبل تاریخ به همان اندازه نامعقول و گمراه کننده است که باور اکثر مردم در مورد امید به زندگی آدمیان در دوران ما قبل تاریخ. مشاهده الف جف لوتز، متخصص زیست فیزیک دانشگاه سان فرانسیسکوی کالیفرنیا، در مصاحبه با اخبار شبانگاهی NBC در مورد شروع پشت درد مزمن در ایالات متحده صحبت میکرد. میلیون ها نفر که آن شب این برنامه را تماشا میکردن شنیدند که او چنین توضیح داد: تنها از حدود 200 یا 300 سال پیش است که عمر ما بیشتر از 45 سال به درازا میکشد. از این رو ستون فقرات ما انسان‌ها طوری تکامل نیافته است که بتواند حالت ایستاده بدن را با این بار سنگین نیروی جاذبه در این عمرهای طولانی امروزی تاب بیاورد. مشاهده ب. در کتاب دیگر به نام روابط جنسی نامری که درباره زنان ماقبل تاریخ است، یک باستانشناس، یک انسان و ویراستار یکی از مجلات علمی برجسته گرد هم آمدند تا زندگی یک زن را که او را اوراسلا نامیدند در اروپای 45 هزار سال پیش تصویر کند. آنها می نویسند زندگی سخت بود و افراد بسیاری به ویژه خردسالان و سالمندها در سرمای زمستان از گرسنگی یا ابتلا به بیماری یا اتفاقاتی از این دست تلف می شدند. اورسلا که اولین دخترش را در سن 15 سالگی به دنیا آورد به آن اندازه عمر کرد که مرگ اولین نوی دختریش را ببیند.
او در سن پختگیش یعنی 37 سالگی درگذشت. مشاهده پ جیمز واوپل، مدیر آزمایشگاه بقا و طول عمر در مؤسسه ماکس پلانک، در مقاله در نیویورک تایمز با تکیه بر یک تحقیق جمعیت شناسی توضیح می دهد. طول عمر انسان ثابت نیست. دکتر واوپل به افزایش امید به زندگی از 1840 تا به امروز در کشورهایی که سریع ترین افزایش را در این زمینه داشتند اشاره می کند و عنوان می کند که این افزایش کاملاً به طور خطی صورت گرفته است و هیچ مدرکی مبنی بر کاهش یا افت آن وجود ندارد. او از این مطلب نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که امید به زندگی انسان 2 تا 3 سال در هر دهه افزایش نیابد. اتفاقاً دلیلی وجود دارد. از زمانی که همه نوزادان تا بزرگسالی زنده بمانند، در این نمودار تغییر چشمگیری ایجاد می شود. از آن به بعد تغییرات کند و آرام می شود. زندگی از چه زمانی آغاز می شود و چه زمانی پایان می گیرد؟ اعداد پیشبینی شده برای طول عمر به اندازه تخمین های مربوط به میانگین امید به قد غیر واقعی هستند. در واقع آنها نیز بر مبنای پیشفرض نادرست و پرخطای مربوط به میزان بالای مرگ و میر اطفال محاسبه شدند. وقتی این عامل کنار گذاشته می شود، می بینیم که آن دسته از انسانهای ما قبل تاریخ که دوران کودکی را می گذراندن و به بزرگسالی می رسیدن، بین 66 تا 91 سال عمر می کردند. و از نظر سطح سلامتی و تحرک، از آنچه در بیشتر جوامع غربی امروزی وجود دارد، در سطح بالاتری قرار داشتند. همانطور که می بینید، این یک شعبده بازی با میانگین ها است. اگرچه این صحیح است که نوزادان و کودکان زیادی در جوامع ما قبل تاریخ می‌مردند، تعداد به نسبت زیاد اسکلت‌های اطفال در بیشتر قبرستان‌های حفاری شده این موضوع را تایید می‌کند. اما این اسکلت‌ها هیچ چیزی درباره سن بزرگسالان هنگام مرگ به ما نمی‌گوید. عددی که معمولاً ذکر می‌شود مربوط به امید به زندگی در هنگام تولد است که تفاوت بسیاری با اندازه دقیق طول عمر رایج برای بزرگسالان دارد. وقتی می‌خوانید در ابتدای قرن 20 امید به زندگی در هنگام تولد حدوداً 45 سال بود، اما اکنون این عدد به 75 رسیده است و ما این را مدیون ظهور آنتی بیوتیکا و شاخص‌های سلامت عمومی هستیم که امکان بقا یا دوری از بیماری‌های عفونی را فراهم آورند، به خاطر داشته باشید که این افزایش چشمگیر بیشتر بازتاب افزایش طول عمر اطفال و رسیدن آنها تا سن بزرگسالی است و نه طولانی‌تر شدن عمر بزرگسالان. در موزامبیک که یکی از نویسندگان کتاب حاضر در آنجا متولد شده و بزرگ شده است، میانگین امید به زندگی در هنگام تولد برای یک مرد متاسفانه هنوز هم حدوداً 42 سال است. اما پدر ساسیلا هنگام مرگ 93 سال داشت و در جاده به راحتی دوچرخه سواری می‌کرد. او پیر محسوب می‌شد در حالی که یک مرد 40 ساله پیر محسوب نمی‌شود، حتی در موزامبیک. شکی نیست که بسیاری از اطفال در دوران ماقبل تاریخ در اثر بیماری یا شرایط سخت می‌مردند. درست همانطور که اطفال سایر نخستی‌ها، گسنان و موزامبیکی‌های امروزی چنینند. اما بسیاری از انسان‌شناسان این احتمال را قبول دارند که علت بخش بزرگی از مرگ و میر اطفال نه آنطور که زمانی تصور می‌شد گرسنگی یا ابتلا به بیماری، بلکه پدیده بچه‌کشی بوده است. آنها استدلال می‌کنند که جوامع گسن تعداد اطفال را محدود نگه می‌داشتند، طوری که تبدیل به بار اضافی برای گروه نشوند و اجازه نمی‌دادند رشد سریع جمعیت بر منابع غذایی فشار بیاورد. بچه کشی که حتی فکر کردن به آن برای ما دلهور آور است، حتی امروز نیز به هیچ وجه نادر نیست. یک انسانشناس به نام نانسی شپرهاکس در مورد مرگ و میر اطفال معاصر در شمال شرقی برزیل تحقیق کرده است جایی که 20% از اطفال در سال اول تولدشان میمیرند. او دریافت که اگر بچه ها بی حال و بی جنب و جوش باشند، مادران مرگشان را نوعی برکت می دانند. مادران در مورد اینو بچه ها به شپرهاگز گفته بودند که اینها بچه هایی هستند که خواستشان مرگ بوده است و ارادهشان برای زنده ماندن به قدر کافی قوی یا رشد نیافته بوده است. شپرهاگز متوجه شده بود که این بچه ها در مقایسه با برادر یا خواهرهای قوی ترشان غذا و توجه پزشکی کمتری دریافت می‌کند. جوزف برسل، یکی از بزرگترین محققان دنیا در زمینه فرهنگ بومی استرالیا، برآورد کرده است که نیمی از اطفال عمدن از بین برده می‌شوند. بررسی‌های گوناگون در جوامع پیش از صنعتی معاصر نشان می‌دهد که نصف تا 3/4 جوامع شکلی از بچه‌کشی عامدانه را به کار می‌بندند. برای اینکه خودمان را برتر و دلسوزتر حس نکنیم، بد نیست بیمارستان‌های مربوط به بچه‌های سر راهی اروپا را به یاد بیاورید. تعداد اطفال دم مرگ در فرانسه از 40,000 نفر در سال 1784 به 140,000 نفر در سال 1822 افزایش یافت. در سال 1830 تعداد 270 جعبه گردان در ورودی بیمارستان‌های بچه‌های سر راهی فرانسه وجود داشت که مخصوصاً برای فاش نشدن هویت کسان که بچه‌های ناخواسته را در سر راه می‌گذاشتند طراحی شده بود. با تخمین خوبی می‌توان گفت که 80-90% از این بچه‌ها در سال اول ورودشان به بیمارستان می‌مردند. هنگامی که نیاکان ما برای به دست آوردن غذا، کشاورزی، دامپروری را آغاز کردند، کارهاشان بر روی غلطک افتاد، اما سرعت حرکتشان کافی نبود. زمین‌های بیشتر غذای بیشتری در اختیارشان قرار می‌دهد و غذای بیشتر به معنای زاده شدن و تغذیه شدن بچه‌های بیشتر است. بچه‌های بیشتر نیروی کار بیشتر در مزارع و سربازان بیشتر را فراهم می‌آورد، اما این رشد جمعیت تقاضای بیشتری برای زمین ایجاد می‌کرد که فقط به واسطه جنگ و تصرف می‌توانست باقی بماند. به عبارت دیگر، تغییر موضع به کشاورزی دامپروری با این باور به ظاهر انکارناپذیر شتاب گرفت که به چنگ آوردن زمین غیر خودی‌ها و در صورت لزوم کشتن آنها بهتر از این است که بگذاریم بچه‌های خودمان از گرسنگی بمیرند. اخیراً بی بی سی گزارش داد که بچه‌کشی عامل 15% از مرگ‌های گزارش شده اطفال دختر در بخش‌هایی از جنوب هند است. در چین نیز میلیون‌ها نفر به این روش می‌میرند، جایی که بچه‌کشی دخترها رایج است و قرن‌ها نیز چنین بوده است. یک مبلغ مذهبی که در اواخر قرن 19 در چین می‌زیسته است، گزارش کرده است که از 183 نوزاد پسر و 175 نوزاد دختر که در یک جامعه نمونه به دنیا می‌آید، 126 پسر تا سن 10 سالگی زنده می‌مانند، 69%. در حالی که این رقم برای دختران تنها 53 نفر است، 30%. سیاست تک فرزندی در چین آمیخته با برتر شمردن پسرها از نظر فرهنگی، تنها نابرابری غم انگیز نوزادان دختر در میزان بقا را شدت بخشیده است. یکی از مفروضات فرهنگی مشکل‌ساز که بر محاسبات جمعیت شناختی نیز اثر می‌گذارد این است که زمان شروع زندگی با تولد یکسان فرض می شود. این دیدگاه به هیچ وجه جهان شمول نیست. جوامعی که بچه کشی در آنها رایج است، طفل نوزاد را انسان کامل در نظر نمی گیرند. مراسمی متداول از غسل تمعید گرفته تا نامگذاری آنقدر به تأخیر می افتد که معلوم شود آیا بچه ماندنی است یا نه. طبق این نگاه، بچه‌ای که ماندنی نیست، اصولاً هیچگاه یک موجود کاملاً زنده نبوده است.
آیا 80 سالگی همان 30 سالگی جدید است؟ کاریکاتوری در مجله نیویورکر
دو مرد قارنشین را در حال گفتگو با یکدیگر نشان می‌دهند. یکی از آنها می‌گوید یک جای کار اشکال دارد. ما هوای تمیز داریم، آب سالم داریم، خیلی هم ورزش می‌کنیم. هرچه می‌خوریم نیز ارگانیک و خانگی است، اما با این وجود هیچ وقت بیشتر از 30 سال عمر نمی‌کنیم. تحریف‌های آماری مربوط به بچه‌کشی تنها عامل سردرگمی در مورد طول عمر انسان‌های ما قبل تاریخ نیست. همانطور که می‌توانید تصور کنید، تعیین سن مرگ اسکلت‌هایی که هزاران سال زیر خاک بودند، کار آسانی نیست. و به دلایل فنی گوناگون، باستان‌شناسان اغلب سن مرگ را کمتر برآورد می‌کنند. برای مثال باستانشناسان سن مرگ اسکلت های یک گورستان مسیحی را در کالیفرنیا برآورد کردند. پس از انجام تخمین ها اسناد مربوط به سن واقعی مرگ افراد این گورستان کشف شد. برآورد باستانشناسان این بود که حدود 5% از افراد تا سن 45 سالگی یا بیشتر زندگی کردند. اما مدارک ثابت می کرد که 7 برابر این رقم صحیح است، یعنی 37% از مردمی که در گورستان خفتند هنگام مرگ بیش از 45 سال داشتند. اگر تخمین ها در مورد اسکلت هایی که فقط چند صد سال قدمت دارند تا این اندازه دور از واقعیت است، تصور کنید چه میزان عدم دقت در مورد بقایایی که 10,000 سال قدمت دارند وجود دارد. یکی از روش‌های قابل اطمینان که باستان‌شناسان برای برآورد سن مرگ استفاده می‌کنند، بررسی میزان رشد دندان‌ها است. آنها میزان بیرون آمدگی دندان‌های عقل از فک را بررسی می‌کنند که این به طور تقریبی سن فرد را در هنگام مرگ نشان می‌دهد. اما نکته اینجاست که رویش دندان عقل در ابتدا یا میانه‌های 30 سالگی متوقف می‌شود. در این شرایط باستان‌شناسان سن مرگ را بیش از 35 سال ذکر می کنند، اما این به آن معنی نیست که 35 سالگی سن مرگ بوده است، بلکه حاکی از این است که فرد در هنگام مرگ بیشتر از 35 سال عمر داشته است. او چه مرد و چه زن ممکن است بین 35 تا 100 سال عمر داشته است، کسی نمی داند. این سیستم ردیابی سن مرگ جایی در متون عامیانه به اشتباه تفسیر شده است و این برداشت را ایجاد کرده است که نیاکان باستانی ما به ندرت از مرز 35 سالگی عبور می کردند و این اشتباه بزرگی است. طیف گسترده ای از منابع حتی در کتب عهد عتیق به افرادی اشاره می کنند که عمری بین 70 3 تا 20 سال به علاوه 10 تا بیش از 90 سال داشتند. در یک پژوهش دیگر دانشمندان نسبت مغز به وزن بدن را بین نخستی‌های مختلف اندازه‌گیری کردند و بر این مبنا برای هوموساپینس‌ها برآورد 66 تا 78 سال رسیدند. مشاهده گشتندان امروزی این اعداد را تعیین می‌کنند. در قبایل کونگسن، هادزا و اچه در آفریقا و آمریکای جنوبی زنی که تا 45 سالگی زنده میماند انتظار می رود در هر یک از اقوام به ترتیب تا 20، 3، 21 و 22 یک سال دیگر نیز زنده بماند. در قبیله کونگسان اغلب افرادی که به 60 سالگی می رسند انتظار می رود که براحتی تا 10 سال دیگر یا بیشتر، یعنی سن تحرک و مشارکت اجتماعی زنده بمانند. بنابرای گفته ی ریچارد لی انسانشناس، یک نفر از هر 10 نفری که او در زمان اقامتش در بوتسوانا دیده است، بیش از 60 سال سن داشتند. همانطور که در فصل‌های پیشین اشاره کردیم، روشن است که سلامتی کلی انسان شامل عمر طولانی به واسطه پا گذاشتن به عصر کشاورزی دامپروری به طور جدی آسیب دیده است. رژیم غذایی انسان از آن نوع تنوع مفرد و غنای غذایی محدود به تعداد کمی دانه های گیاهی احتمالاً همراه با مقادیر گهگاهی از گوشت و لبنیات شد. برای مثال رژیم غذایی قبیله آچه شامل 78 گونه مختلف از پستانداران، 21 گونه از خزندگان و دوزیستان،
150 گونه از پرندگان، 40 گونه از ماهی ها و طیف گسترده ای از گیاهان بوده است. هنگامی که انسان به دوران کشاورزی، دام پروری، پرورش دام و دانه پا گذاشت، علاوه بر پایین آمدن کیفیت تغذیه و ارزش غذایی خوراکش دچار بیماری های مهلک واگیردار نیز شد. در واقع همه چیز برای چنین وضعیت جور بود. جمعیت متراکمی که در کثافت خود میلولیدند، حیوانات اهلی در فاصله نزدیک که به فضولات، ویروس‌ها و انگل‌های این مجموعه می‌افزودند و همینطور مسیرهای تجاری توسعه یافته که انتقال بیماری‌های واگیردار را از جوامع مسون به جوامع آسیب‌پذیر آسان می‌نمود. هنگامی که جیمز لاریک و همکارانش هندی‌های وارانی اکوادور را که هنوز تقریباً منزوی بودند مطالعه می‌کردند، هیچ علائمی از فشار خون، بیماری قلبی یا سرطان نیافتند. هیچ اثری از کمخونی یا سرماخوردگی یافت نشد. هیچ انگل داخلی وجود نداشت. علامتی از شیوع فلج اطفال، زاتوریه، آبله، آبل مرغان، تیفوس، سفلیس، سل، مالاریا یا ورم کبد دیده نمی شد. این موضوع آنقدر هم عجیب نیست، چرا که تقریباً همه این بیماری ها از حیوانات اهلی نشأت می گیرند یا مربوط به جمعیت متراکم با قابلیت بالای انتقال بیماری هستند. بیماری های عفونی مهلک یا انگل هایی که امروزه گونه ما را به سطوح آورده، در واقع تا پیش از گذار به دوران پرورش دام و دانه امکان شیوع نداشتند. افزایش چشمگیر در جمعیت جهان همزمان با رشد کشاورزی دام پروری، اگرچه سلامتی افراد را افزایش نداد، اما باروری را افزایش داد. حال افراد بیشتری برای تولید مثل وجود داشتند، اما کیفیت زندگی برای آنها پایین تر بود. حتی ادگرتون، کسی که دروغ طول عمر کوتاه را به طور مرتب تکرار کرده است، این دروغ که امید به زندگی گشت زنان هنگام تولد بین 20 تا 40 سال است، با این نکته موافق است که به هر حال گشت زنان از کشاورزان، دامپروران سالم تر بودند. در سراسر دنیا سلامتی کشاورزان، دامپروران از شکارچی گردآوران کمتر بود. او می نویسد حتی تا میانی قرن 19 یا و حتی قرن 20 طول عمر جمعیت شهری اروپا هنوز پایین تر از شکارچی گردآوران بود. تازه این در مورد وضعیت اروپا است. مردم آفریقا، اکثریت مردم آسیا و آمریکای لاتین حتی امروز نیز به طول عمر نیاکانشان نرسیدند و در آینده قابل پیش بینی نیز دستیابی به آن به دلیل فقر شدید عالمگیر، گرمایش جهانی و ایدز محتمل نیست. بیماری ها از حیوانات اهلی به انسان ها منتقل شدند و پس از آن به سرعت از اجتماعی به اجتماع دیگر راه یافتند. راه اندازی داد و ستد در مقیاس جهانی برای این عوامل بیماریزا یک محبت بود. تا اون از طریق جاده ابریشم به اروپا راه یافت. آبله و سرخک در کشتی هایی که رو به سوی دنیای جدید داشتند پنهان شدند. و سفلیس احتمالاً در اولین بازگشت کلمب از سفر با افرادی که از آتلانتیک باز می گشتند همراه شده بود. امروز نیز موج دلهره و ترس هر ساله از انتقال آنفولانزا از شرق دور در دنیای غرب وجود دارد. و سرانجام ویروس ابولا، سارس، باکتری های خوراکی، ویروس H1N1، آنفولانزای خوکی و عوامل بیماریزای بیشمار دیگر که هنوز نامگذاری نشدند، ما را بی اختیار وادار به شستن دست های من می کند. اگرچه در مورد شیوع گهگاهی بیماری های عفونی در دوران ما قبل تاریخ نیز شکی وجود ندارد، اما بعید بوده که حتی علی‌رغم رواج روابط جنسی همزمان با چند نفر در آن دوران، این بیماری ها گسترش جغرافیایی می‌یافتند. ماندگاری عوامل بیماریزا در گروه های گسن که به طور گسترده‌ای پراکنده بودند و ارتباط بین گروهی کمی نیز با یکدیگر داشتند،
تقریباً غیر ممکن بود. در واقع شرایط لازم برای بیماری‌های همگیر تا زمان انقلاب کشاورزی دامپروری به وجود نیامد. این ادعا که داروهای جدید و رعایت اصول بهداشتی ما را از شر بیماری‌های نجات می‌دهد که مردمان دوران پیشا کشاورزی دامپروری را به نابودی می‌کشاند، مانند این است که بگوییم کمربند ایمنی و کیسه‌های هوا ما را در مقابل سوانح رانندگی محافظت می‌کند که نیاکان ما در اثر آن جان می‌سپردند.